کنار رزمندگان و دیگر نیروها غذا می‌خورد. هیچ مانعی بین او و رزمندگان برای تعامل روزمره و حتی شخصی وجود ندارد و با آنان درباره روند عملیات گفتگو می کند. او با رزمندگان دیدار می کند تا روحیه رزمی آنان را بالاتر ببرد. او هر ساعت در کنار رزمندگان است و همه چیز را خودش هدایت می کند.
امروز شاید قدر عمل شما خیلی فهمیده نشد، اما تاریخ آینده سالهای بعد همه میدانند شما چه کار بزرگی برای خدمت به بشریت، برای خدمت به انسانیت انجام دادید. اینکه شما این بیابونها را در هم نوردیدید، موفق شدید و همین جا همین تیپ داعش رو از این شهر شکست بده، زمانی از کارهای بزرگ و نادر شما بود.
آری آری میرسد روزی که می آید روزی بهار.
دوستان عزیز، سردار سلیمانی بر همرزمانش یک فرمانده نبود، بلکه دوستی مهربان، برادری دلسوز و رفیقی غمخوار بود که دست نوشته و نامی عاشقانش در وصف همرزمانش گویای درد عمیق فراق و هجران او از یاران شهیدش هست. هر بار که یکی از یارانش شهید می شد، گویی بخشی از بدنش را از دست می داد. ای را من نمی گم. سردار بزرگ اسلام در نامه عاشقانه خود به دوستان و همرزمان شهیدش نوشته:
یادگاران، علیم، محمدم، محمودم، مهدیم، حسینم، سید جوادم، آیا می توانم شما را تنها بگذارم و آیا می توانم شما را فراموش کنم؟ شما همه وجود من هستید. در صفحه دل من تصویری زیباتر از تابلوی قامت مردانه شما حک نشده است. حافظه من مملو است از نامهای مقدس شما و هر کدام بر صفحه دلم یادگاری نوشته اید. دوربین وجودم هر آنچه تصویر دارد بدرود است و بدرودها. عزیزانم، من بارها و بارها جان دادنتان را نظاره کردم و صدها قتلگاه شما را به تماشا نشستم. من جان دادنهای مظلومانه و معنویتان را نظارگر بودم. من همه امیدم در قیامت به آخرین نگاه آشنا و بوسه وداع است که هنوز گرمی آن را در این زمستان عمرم حس میکنم. من در سرزمین شما روییدم و با خون شما آبیاری شدم و همه جوانه های خدمتم بوی خون شما را میدهند. قاسم بی شما قاسم نیست، قاسم با شما قاسم شد. حیات من بی شما مرگ است و مرگ با شما حیات لذت بخشی برای من. خاک کف پای بسیجی ها، قاسم سلیمانی.
بیاد همه شهدا، بیاد اون قلبهای پاکی کنار نهرها، عشق امام حسین به برای خدا می تپیدند. خدایا به اون تپش تلها قسمت. خدایا به اون جوانهای عاشقی که تو این سنگرها و تو این کنار نهرها عاشقی شدند قسمت بودند. خدایا آخرت ما را حتم به شما برد. خدایا قسمت بده جز شهادت برای ما مخواه.
دوستان عزیز و ارجمند، یک بار دیگر گرامی می‌داریم سال روز شهادت سردار دلها جنرال قاسم سلیمانی را و سخن پایانی ما این هست: خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، بهراسید که این اول بسم الله هست. در پناه خدا باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
چی برگشتی و میگی که حرفت تنها جنگت نیست، نشون غیرتت تنها همین تیر و تفنگت نیست.
بگو سردار
رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیالچه قبل از مرد بگیم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان بی نهایت عاشق، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت اول داستان شنیدین که مادر فهیم در خورترکیش فوت میکنه و او مجبور میشه با مادر اندرش که زنی بود به نام گلالای زندگی کنه. آقای احمدی پدر فهیم از زن جدیدش گلالای صاحب 3 اولاد میشه. به همین خاطر آنچنان گرفتار کار و زندگی خودش میشه که کمتر به فهیم توجه و محبت میکنه. فهیم کم کم بر خودش جوانی کاکه میشه و نوبت به خواستگاری رفتن بر فهیم میشه. فهیم به دختری به نام راحله علاقمند است. با وجود که فهیم خوش نداره که مادر اندرش همراه پدرش به خواستگاری پای پیش بانن، ولی بنا به دلایلی از جمله حفظ آبروی پدر موافقت میکنه گلاله هم به خواستگاری بیایه. موقع خواستگاری بین آقای احمدی و گلاله بحث راجع به گذشته و سختی هایی که گلاله در زندگیش کشیده پیش می آید. در ادامه زندگی گذشته آقای احمدی شنیدن که گلاله با وجود ای که رابطه خوبی با خسور مریضش نداشته، قبول میکنه که خانه و زندگی فعلی خود اعلام ته و راضی میشه که خانه خسورش زندگی کنه. زمانی که پدر احمدی فوت میکنه، تمام حساب کتابای گلاله خراب میشه، چرا که خسورش سند دوکان و خانهش به نام فهیم کده بود. این مسئله کدورت بین گلاله و فهیم زیاد تر کرد. حال بشنوید ادامه داستان را.
بفرمایید چای. چایتان یخ کرد.
تشکر دخترم. پس شما تنها با پدر و مادر اینجا زندگی میکنین؟
بله. یک خواهر مزار است. یک برادرم هم خارج از کشور زندگی میکنه. یک برادر دیگه با خانوادش به خاطر مسائل کاری هرات ساکن هستن. گرفتار کار و زندگی خودشان هستن. چطور مگم؟
آخه تا جایی که فهیم جان برای ما گفته بود شما دانشجو هستین. وقت کی از پدر و مادرتون نگاهداری میکنه؟
خودم. آقای احمدی، من تقریبا 3-4 سال است که به این وضعیت عادت کردم.
خب، با این گپ و گفتار راحله جان، اگه شما شوهر کنین، او وقت قرار است که پدر مادرتان سرجیزتان باشه یا ای که برشان کم تصمیم دیگه ای گرفتین؟
منظورتان چی است؟ چی تصمیم باید بگیرم؟
ببخشینا، نیست با گفتن نیست. مرکز نگاهداری از پیرمردا و پیرزنا هست. البته شخصی میشه پیدا کنین، پیسه بدین مراقبت میکنن.
زنی چه گپاست که میزنی؟
یعنی همی گپایی که گفتم.
راحله احساس کرد دیگه قادر به تحمل نیست. از جایش خیست. پدر راحله چندان متوجه حرفا نشده بود، اما مادر راحله آرام صحبت میکرد، در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود. تلاش کرد راحله را آرام کند.
خیر است دخترم، تو آرام باش. جواب نتی که بی‌ادبی معلوم میشه. خب خیر است جان مادر، خودم جواب میتم. خب نه گلاله خانم، ما مزاحم خوشبختی دختر ما نمیشیم. خانه را مفروشیم، یک جای خورترک میگیریم، بعد از اون یک نرسی چیزی. این دختر تا حالی هم در قبال ما وظیفه‌ای نداشته. ما دلم نمیخوای که عمر خدا روی ما بانه و عمر خدا خدای نخواسته تباه کنه. هنوز جوان است خیلی.
ای چه حرفی است مادر جان؟ ای خانم و ای آقا معلوم هست که برای سرگرفتن ای وصلت نامدن. و یک گپ دیگه، ما اصلا حاضر نیستم زن پسری شوام که اینقدر بی اراده است که از اول که آمده اجازه داده هر چی میخواین خانوادش به ما توهین کنن. ببخشین آقای احمدی، اگه به خاطر دوستی مادرم با مادرتان نبود اصلا حاضر نمیشدم ازتان پذیرایی کنم. من که اصراری برای ازدواج ندارم. یک سال دیگه درسم خلاص میشه، تا اون وقتم اصلا قصد ازدواج ندارم. مرو ببخشین.
بیشی دخترم یک دقیقه، بیشی جای نرو، بیشی.
زن، ای چی گپی بود که زدی؟
اوه بس کو دیگه. خدا آدم از تارسان جاد بتن، نام خدا زبان دارم یک بلست. اگه بچه تی میخوای بیچاره کنی ادامه بدی، بیشم جا.
فهیم میگفت آمدنت بسلا نیست، من ساده دل قبول نکدم.
ای دختر اگه آرس ما شود، دو روز دیگه ما و اشتکایم از خانه بیرون میپرتم. میفهمی بعد
بس کو دیگه، بس کو زن، بس است.
فهیم باز هم سکوت کده بود و گپی نمیزد. او به احترام پدرش چیزی نمیگفت، اما خون به جیگر شده بود. میخواست یک بار هم شده فرصت پیدا کند تا چهره واقعی گلاله بر پدرش فاش شود. فهیم چند دقیقه بعد آرام از جایش خیست و مقابل مادر راحله ایستاد و گفت:
مرا ببخشون خانم، با خدا نمیخواستم قسمی شوه.
اگر چوب بودم سکوت کردم به خاطری نبود که جرأت عمل نداشتم. با شما ثابت میکنم که فهیم زیر باری حرفان نمیره. راهله جانم درسش بخونه. من با اینکه خودم ادامه تحصیل ندادم راضی نیستم. مسبب عدم پیشرفت دخترتان باشم.
زنده باشی بچه.
شما راهله جان پیش مادرتان به من قول بدین که مرا به غلامی پدر و مادرتان قبول میکنین، من به شما قول میتم یک سال دیگه پس بیایم. قول میتم و موقع دیگه اجازه نتم نه کسی گپ بزنه نه به خودش اجازه توهین بده. اینجا مجبور بودم به خاطر پدرم کوتاه بیایم، گپم نزدم. ایشان یعنی گلالای خانم از وقتی در زندگی ما در آمده آرامش از ما گرفته، اما او 3 اولاد داره، نمیخوایم زندگی اونا رو هم خراب کنم.
مادر شما یک چیزی بگوین.
مادر راهله اشکایش پاک کرد، سرش تکان داد. فهیم خم شد و چادر سفید مادر راهله را ماچ کرد و خداحافظی کرد و رفت. راهله بغضش ترکید. او شو راهله تا صبح خونه کرد. او اشک می ریخت و در تاریکی به پدر و مادرش که هر کدام در گوشه ای از اتاق یکی روی تخت خواب و دیگری روی زمین خو کرده بودند سعی می کرد. مادر راهله هم او شو خو نکرد، فقط چشمایش بسته بود تا راهله متوجه او نشود. اما آرام آرام اشک می ریخت.
زامت شد پدر جان که آمده.
خواهش میکنم بچم. جان پدر فهیم جان دعوای خونو که پارک وادن میمانی بریم خانه بچم.
نه پدر جان همینجا خوب است، حداقل خاطرم جمع است که کسی گپای ما رو نمیشنود.
از اتفاقی که در موقع خواستگاری افتاد متاسف هستم، باید گپت گوش میکنم بچم.
کار است که شده، رابطه ما و گلاله خوب نشده نیست پدر، به خاطر همین میخوایم یک مدت از پیشتان برم.
بری؟ کجا؟
مزار پدر جان. یکی از رفیقایم اونجا در کار تجارت است، گفته پیسه از تو کار تجارتش با من.
خب
حساب کردم از دکانداری بسیار منفعتش زیادتر است.
ولی چند وقته میری؟
یک ساله. سر قولم به راهلام هستم پدر، میخوایم وقتی پس آمدم چنان دستم پر باشه که هیچ کمبود را احساس نکنم. بیچاره سختی زیاد کشیده و میکشم.
دوریت بریم سخت است، ولی چی بگویم بچه؟
دوری؟
گپی مرا باور نداری فهیم جان؟
شما اوقدر خودتان به زندگی فعلی غرق کردن که هرچی که به گذشته بوده را از یاد بردن. مثل من، من از یاد بردن.
فهیم جان ای گپ نزن، من پدرت هستم، دوستت دارم. راستی میخوای با چی مزار بری؟ زمستان است، برف باریست، تونل سالنگ هر لحظه امکان بسته شدنش هست.
شاید با موتر خودم برم، بستگی با آب و هوا داره. تصمیم قطعی نگرفتیم، فقط به شما گفتم که من سبا پس سبا رایی میشم. خب
هرچی خیر باشه. با گلاله و خوار و بیادرهایت نمیگی؟
مزار که رسیدم برشان میگم، فکر کنم از دور بودنم خیلی خوشحال شون، مخصوصا زنتان پدر جان.
خدا خودش این زن هدایت کنه، من که حریفش نیستم. اما تو میتو نگو که زنت پدر جان، هرچی نکنی بازم زنی ماست. چی خنوکی شده؟ ارسی ها پیش هست؟
بله کل جای بسته است، البته هوا سرد از خنوک است دیگه. میگم راستی فهیم کجا میره؟
به تو کی گفت؟
پس درست حد زدم، قصد مسافرت داره به نظرم. حال چرا از ما پوت میکنی؟
نمیخواستم پوت کنم، فکر کردم خود فهیم برات گفته.
یه گپ بگو که ما باورم شوه. کجا میراله؟ بگو دیگه، چرا نمیگم؟ تو سادش نیستون من رو سعی داری؟
اولا ولو میره مزار، مزار میره دیگه.
مزار میره؟ چند وقتی؟
او تو که خودش گفت یک ساله.
یک ساله، او وقت برای چی کاره؟
با یکی از رفیقایش کار تجارت پیش میگیره.
خب فهمیدم. یک سال میخوای پس به یک دسته دختر رایله رو بگیره و در زندگی خود شروع کنه؟
بخیر.
هی مرد ساده ما، هی شروع زندگی اونا آغاز بیچارگی ما و اولادای ما است، میفهمی؟ آغاز بدبختی ما.
چرا؟ برای چی ها؟
خودت خوب میفهمی مرد، چرا خودت دمنگی میزنی؟ ما در این خانه دیگه اصلا جایی نخواد داشتیم. هرچی نباشه پدر جان سند خانه را به نام فهیم خان کرده، نه به نام تو. میفهمی که ما به سرنوشت بی خانه و بی زندگیستیم؟
گوش کو این قصرم خواندنم نکو. در این باره فهیم گپ نزد که ماها براییم، هیچ وقت گپ
نمیزنه. بیزو نمیزنه. وقتی که دست زن خود گرفت آورد در این خانه، او وقت باز میفهمی که یک نان چند فتیر است.
خدای نکده ای اتفاقم اگه بفته که نمفته. فهیم جانم من میشناسم، او بچه ماست، ما او رو کلام کردیم. بعد از او اگه خدای نخواسته ای اتفاق افتاد، میریم خانه خود ما، خورتر است، خیر است دیگه، میریم همونجا خوب است.
چی بگویم در این سادگی های تو، مردم پیشرفت میکنه و وقت ما پس رفت میکنیم. من نمیمانم که اتفاق بفته. فهیم خان باید آرستی تا خوشه ببینی، نه بیداریشه. فرمان در دلت میمانم، فهمیدی؟
دوستان عزیز، شما فکر میکنین گلاله باز کدام پلان داره؟ آیا دقیقا به فهیم خانه را میخوای صاحب شود؟ یا فکر دیگه ای داره؟ ادامه داستان فردا شنونده باشید.
به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه میباشد. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایی که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت بکنید که همراه ما باشید تا پایان برنامه امروز انعکاس. شما عزیزان میتونید نظرهایتان، سوالایتان و پیشنهاداتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. خب مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ترورهای هدفمند اخیر در کابل، راهبرد جنگی طالبان برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات. و برگزاری مراسم سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی در افغانستان. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار پیامی در حساب توییتر خودش اعلام کرد که حملات تروریستی و قتل‌های هدفمند اخیر در شهر کابل راهبرد جنگی گروه طالبان برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح است. وی با تاکید بر اینکه حمله و انکار بخشی از راهبردهای صلح گروه طالبان است نوشت، حملات تروریستی هدفمند طی هفته‌های اخیر در شهر کابل با عنوان راهبرد جنگی گروه طالبان با هدف ایجاد ترس، وحشت، دهشت افغانی، ناامیدی و فاصله اندازی بین مردم و دولت صورت می‌گیرد. شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دانین که شهر کابل پایتخت افغانستان اخیراً شاهد حملات تروریستی و قتل‌های هدفمند بوده که نسبت به ماه‌های گذشته بی سابقه بوده و این امر باعث افزایش نگرانی‌ها شده. ما هم در برنامه‌های روزهای گذشته به این موضوع پرداختیم و گفتگوهایی هم با برخی کارشناسان محترم در همین زمینه داشتیم. از آغاز مذاکرات صلح میان هیئت‌های دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر در اوایل ماه سپتامبر امسال خشونت‌ها در سرتاسر افغانستان افزایش یافته. طی دو ماه گذشته چندین فعال رسانه‌ای، چندین دادستان، مدافعان حقوق بشر و یک فعال حقوق زنان بر اثر ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی در افغانستان کشته شدند. محمد معصوم استنکزای رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در نشستی در کابل گفت پس از توافق صلح با گروه طالبان مسئولیت استفاده از تمامی نیروهای مسلح باید در انحصار دولت باشد و افزود در دور بعدی مذاکرات صلح برای ادغام گروه‌های مسلح مخالف دولت از جمله گروه طالبان در جامعه باید راه حلی طرح شود، در غیر این صورت افغانستان روی ثبات را نمی‌بینم. استنکزای تصریح کرد اطمینان در مورد چگونگی تامین امنیت هم از بحث‌های آینده دور بعدی این مذاکرات می باشد. قرار هست که دور دوم مذاکرات بین الافغانی بین نمایندگان طالبان و دولت افغانستان 16 جدی در دوحه از سر گرفته شود. مجلس افغانستان کلیات بودجه سال آینده را به دلیل مشکلات جدی به خصوص در تخصیص پول به کدهای اضطراری در آن رد کرد. نمایندگان به بندهای از سند بودجه که مربوط به اختصاص 13 میلیارد افغانی به یک بند اضطراری بدون نحوه هزینه کرد آن و همچنین اختصاص 2 میلیارد افغانی مرتبط با کدهای اضطراری 91 و 92 اعتراض و به این دلیل سند بودجه را رد کردند. مجلس افغانستان همچنین دلیل دیگر رد سند بودجه را اختصاص 10 پروژه عمرانی برای چند ولایت و در نظر گرفته نشدن هیچ پروژه‌ای برای ولایت محروم عنوان کردند. کابینه افغانستان در ماه نوامبر سال گذشته کلیات بودجه را تصویب کرده بود. بودجه سال مالی 1400 افغانستان 452 میلیارد افغانی است که 295 میلیاردش را بودجه عادی و 156 میلیارد دیگرش را بودجه عمرانی تشکیل می‌ده. یادآور می‌شیم که همکاران ما در بخش خبر مفصل‌تر به بحث بودجه 1400 افغانستان خواهند پرداخت. شهرداری کابل در واکنش به معرفی محمد داوود سلطانزوی شهردار این شهر بعد دادستانی کل یا لوی سارنوالی توسط مجلس نمایندگان اعلام کرده که او هیچ تکلیف قانونی برای حضور در نشست‌های مجلس ندارد. نعمت الله بارکزای رئیس روابط عمومی شهرداری کابل گفته که به دلیل اینکه شهردار کابل بر اساس فرمان رئیس جمهوری کشور منصوب شده از دید قانونی تکلیفی برای حضور در مجلس نمایندگان ندارد. بارکزای اما تأکید کرده در صورتی که دستور از سوی مجلس نمایندگان باشد از دید اخلاقی در مورد حضور شهردار کابل در نشست‌های این مجلس مشکلی وجود ندارد. و همچنان افزوده که شهردار کابل همزمان با نشست مجلس نمایندگان در روز دوشنبه هفته جاری در نشست کابینه حضور داشته و گفته که شهرداری کابل به حیث یک نهاد بزرگ خدماتی احترام کامل به مجلس نمایندگان دارد. مجلس نمایندگان افغانستان روز گذشته داوود سلطانزوی را بعد دادستانی معرفی کرد. میررحمان رحمانی رئیس این مجلس گفت که پس از این امضای سلطانزوی در نهادهای دولتی اعتبار ندارد. رحمانی افزود که شهردار کابل در رابطه با رسیدگی نکردن و مشکلات محیط زیستی، بی توجهی به اعمار بلند منزل‌های خودسر، امتصاب‌های غیر قانونی و اجرا نشدن پروژه‌های توسعه‌ای و بی توجهی مکرر به حضور در نشست‌های مجلس و دادستانی معرفی شده. مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات در دفتر رایزنی فرهنگی این سرکنسولگری برگزار شد. در این مراسم عالمان دینی برجسته هرات، رئیس شورای ولایتی، بازرگانان، نمایندگان احزاب مختلف و فعالان سیاسی حضور داشتند و از فعالیت‌ها و کارکردهای این شهید والامقام به نیکی یاد کردند. در همین رابطه میخواییم گفتگو بکنیم با فیض احمد محمدی، همکار ما در هرات که پشت خط ارتباطی ما هستن. فیض احمد جان سلام و وقتت بخیر.
بله بنده هم عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما، همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر باشه.
فیض احمد جان از مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی بر ما بگو که از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد.
خب همگانه که شما هم اشاره کردید، مسئولان و مقام های دولتی در ولایت هرات در مراسم اشتراک کرده بودند که به مناسبت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی در ولایت هرات برگزار شده بود. سید عبدالوحید قتالی والی هرات با شرکت در مراسم افتتاح نمایشگاه عکس قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلام ایران، در دفتر دلنوشته به سردار رشید اسلام نوشت که یکی از دلایل جاودانگی سلیمانی میتواند این باشد که حتی دشمنان سلیمانی هم نتوانستند عظمت او را کم کنند.
بله.
بخش فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات هم نوشته نمایشگاه عکس سردار قاسم سلیمانی با حضور محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلام ایران در هرات، سید عبدالوحید قتالی والی هرات، مولوی آخوندزاده رئیس شورای اخوت اسلامی، تعداد زیادی از فرهنگیان در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات افتتاح شده. این بخش فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات هم چنان گفته والی هرات با شرکت در این نمایشگاه در برگه با عنوان دلنوشته برای سردار رشید اسلام نوشته آنچه مرا با پدیده به نام سردار سلیمانی پیوند می‌دهد جهاد است و مقاومت.
بله.
والی هرات هم چنان گفته فرزند یک مجاهد است و روزگاری سلیمانی و سلیمانی‌ها مردمان همیشه جاویدی هستند که هرگز نمی‌میرند.
بله.
جای این کار هم نیست که با مکتبی که سلیمانی با آن می‌رزمید مکتب مشترک است. والی هرات تاکید کرده است که آنان در آن تفکر، در آن ارزش و در آن مکتب بزرگ شدند و آموختند که جایگاه سلیمانی را جاودان نگه دارند.
بله.
او همچنان تاکید کرده است که یکی از دلایل جاودانگی سلیمانی میتواند این باشد که حتی دشمنان سلیمانی هم نتوانستند عظمت او را کم کنند و در ادامه هم قابل کم شدن نیست. حتی مرکز فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات تصاویر و دستنوشته هایی از مهمانان را در این مراسم منتشر کرده، تاکید کرده که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس متعلق به یک ملت و یا یک کشور نیست. او یک مجاهد عالی تبار و عالی مقام بود که همیشه در طول تاریخ زنده و جاوید خواهد ماند. این مراسم همچنان برگزار است و این نمایشگاه برای یک روز دیگر در ولایت هرات برگزار خواهد بود.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
بله بنده هم سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم که این ارتباط تلفنی برقرار شد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات. این هم خدمت شما عرض بکنیم که محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در حاشیه این نمایشگاه و مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی گفت در اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی تلاش کردیم تا با حفظ محدودیت‌های کرونایی نمایشگاه عکسی را برای بزرگداشت از شهادت این سردار والا مقام در رایزنی فرهنگی این سرکنسولگری برگزار کنیم و گوشه‌ای از شخصیت و فعالیت‌های این فرمانده مشهور و بین‌المللی را به شهروندان در هرات حکومت معرفی کنیم. و افزود شاید تصور شود که سردار سلیمانی تنها یک جنرال برجسته نظامی بود، اما تصویری که از ایشان در این نمایشگاه به چشم می‌خوره ایست که ایشان تلاش داشتند تا در دل میدان‌های جنگ مهربانی، صلح، احساسات و عاطفه را بیرون بکشه و تقدیم مردم مظلوم و رنج کشیده کنه. صدیق فرید آمداد: هیچ کس منکر نقش ایشان در مبارزه با تروریسم در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و دیگر کشورها با داعش نخواهد شد. علارغم این که برخی از رسانه‌ها که تبلیغ ارزش‌های غربی را می‌کنند و در تلاش برای وارونه جلوه دادن این شخصیت هستند، اما چهره سلیمانی خب یک چهره بین المللی است و اینها نمیتونن که به اهداف خودشان برسن. وی تأکید کرد که آمران، معاونین و مباشران این رویداد شهادت سردار هاشم قاسم سلیمانی تاوان عمل خودشان را پس خواهند داد و جمهوری اسلامی ایران به شدت پیگیر کشاندن عاملین این حادثه المناک به میز عدالت بوده و این موضوع به صورت جدی از سوی وزارت خارجه ایران دنبال میشه. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. با فیض احمد محمدی صحبت کردیم در ارتباط با مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که عرض کردیم این مراسم از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شده. بخش از صحبت های آقای صدیق فر هم خدمت شما عزیزان شنونده خواندیم و ایره هم البته خدمت شما عرض بکنیم که مراسمی هم با مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی شورای مجاهدین حوزه غرب افغانستان با حضور مجاهدین، علما و مردم در هرات برگزار شد. اما همینطور که در برنامه‌های قبل هم یادآور شدیم، شهید سلیمانی ارتباط خوبی هم با مجاهدان، مقاومت کنندگان و مدافعان حرم افغانستانی و خانواده‌های اونا داشت و افغانستانی‌ها هم ارادت خاصی با او شهید بزرگوار داشتن. نویسندگان و شاعران افغانستانی هم مطالب و شعرهای بسیاری در ارتباط با ایشان نوشتن و سرودن. یکی از این شاعران افغانستانی همکار بسیار خوب ما عبدالحکیم بینش از شاعران مطرح افغانستان هست که هم اکنون در استودیو و در کنار ما هستن و میخواییم که با جناب آقای بینش گپ بزنیم. آقای بینش سلام، درود بر شما، وقت شما بخیر.
ما هم سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمندتان، درود میفرستم به همه شهدا و به خصوص سردار دلها حاج قاسم سلیمانی.
خب بسیار سپاسگزاریم آقای بینش عزیز از شما از اینکه در استودیوی ما حضور پیدا کردید. از احساس خودتان در مورد شهید سلیمانی بگوین.
بعضی از احساس ها را نمیشه به زبان گفت، یعنی بعضی از احساس ها واقعا اونقدر آدم تحت تاثیر قرار میده که زبان از گفتنش عاجز است. ما اون لحظه ای که در فضای مجازی خبر شهادت سردار دلها را شنیدیم واقعا لرزیدم. یعنی همه خانواده خواب بود، ما بیدار شده بودم برای انجام فرایض و در فضای مجازی منتشر شده بود. اون لحظه ما دیگه نمیدانیم چه حالی داشتم. واقعا یک رقم که عشق ناگهان از چشمایم اینطوری جاری میشد خود به خود، اصلا نمیتونستم خودا کنترل بکنم. یعنی اصلا وقتی خانواده را تقریبا نمیگ گریه های من بیدار کرد.
بله خب بله این احساس ها معمولا بله وجود داره.
یک انسان بزرگ، یک انسان که واقعا مهربانی را به نهایتش رسانده بود. بعضی وقتا ما مهربانی را فقط میگیم که خب چطور جنرال ها میتونن مهربان باشن. من میگم که جنرال های هستن که واقعا فاتح دل ها هستن. بله سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی.
بله خب خدمت شما عرض بکنم، من که اون زمان شنیدم آقای بینش، یک حس خیلی دوگانه‌ای داشتم. مدت ها بود که منتظر بودم که خبر شهادت سلیمانی رو بشنوم، چون یک از نگرانی های من این بود که آدمی مثل شهید سلیمانی بدون با مرگی غیر از شهادت از دنیا بره. و اون لحظه‌ای که شنیدم حقیقتا اون لحظه یک حس دوگانه‌ای داشتم، غم از دست دادن شهید سلیمانی و این که آدمی مثل شهید سلیمانی با آرزوی خودش رسید و شهید شد و با شهادت از دنیا رفت.
یک نکته هم بگیم، انسان های بزرگ مثل ایشان در هر جایی که باشن کارشان جهاد هست. بله. ما دیدیم که در هر جای بنابراین اینا به هر مرگی که بمیرن اینا شهید هستن. بله. انسان های بزرگ رقمی هستن. آیه
خیلی خوب. بله. خب آیه بینه شعر خواندید، شعر گفتید، شعرتون رو بخونید.
بچشم تقدیم شده به سردار دلها که امیر ما نمیدونم یک روز بعد از شهادت ایشان فکر کنم سرودم.
بله.
زمین به سوک شکست و زمان به داغ نشست، تو چشم مردم ایران جهان به داغ نشست. شکسته باد دو پایی که رفت پاورچین، بریده باد دو دستی که کردت گلچین. پس از تو ما همگی آی نخل کرمانی، بدل شدیم به یک قاسم سلیمانی. مبارک است تو را ای شهید پیش از پیش، که در رکابت اجل می دوید پیش از پیش. بیا بنوش گوارا یداب کوثر را، خدا برای همین آفرید پیش از پیش. تمام عقده خود را به نهر ریختند، به حلق تشته کاریز زهر ریختند. دوباره سایه به قصد مساف با خورشید، خزیده در پس دیوار مرگ بی تردید. رسیده است غم از راه و مقتدر شده است، درون سینه ما بمب منفجر شده است. شکسته ایم ولی غم بغل نمی گیریم، جز از نگاه ولایت اصل نمی گیریم. مجال گریه نداریم، وقت ما تنگ است، دیگر به خانه نشستن برای ما ننگ است. علی بگویدم امروز رقص شمشیرم، میان معرکشان با کدام آهنگ است. عقاب های ستیغ و بلند پروازیم، بدا به حال شمایی که بالتان لنگ است. مباد وقت بیفتد به دست آنانی، که موقع حرکت سخت پایشان سنگ است. پس از تو ما همگی آی نخل کرمانی، بدل شدیم به یک قاسم سلیمانی. درست مثل همین رعد و برق در طوفان، خروش فاطمیون را شنیده است جهان. خروش حیدریون را شنیده است جهان، قسم به خون تو دیگر به دست ماست زمان.
بابا بسیار خوب، بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما بینش، خیلی لطف کردین.
خیلی ممنونم از شما و تهیه کننده ارجمندتان جناب آقای حسینی که این فرصت به ما دادین که بیایم حرفای دل خوده که در قالب شعر سروده بودم اینجا تقدیم کنم.
سلامت باشین انشالله، سپاس مجدد و خدا نگهدار.
التماس دعا داریم. خدا حافظ.
گفتگویی بود با همکار خوب ما سید عبدالحکیم بینش و شعرشون رو هم که شنیدید که بسیار بسیار زیبا هم بود. اما خب شما عزیزان شنونده اطلاعی یافتین که وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان گفته که در ادامه تلاش‌های دولت افغانستان با هدف تقویت و گسترش روابط افغانستان با کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، فرامنطقه و جهانی، اخیراً روی تقویت ارتباطات با کشورهای اسلامی و نهادهای اسلامی و مذهبی بیشتر تمرکز شده. محمد قاسم حلیمی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که در نتیجه تلاش سفیران افغانستان در کشورهای اسلامی، زمینه تماس و تبادل نظر از طریق ویدیو کنفرانس با 9 کشور و نهاد اسلامی و مذهبی فراهم شد و در مورد موضوعات مختلف بحث صورت گرفت. دعوت میکنم بخشی از اظهارات آقای حلیمی را در این زمینه بشنوید.
افغانستان جلسات داشتن، افغانستان جلسات داشتن، با جلت ماب دکتر صاحب عبدالعبدالله جلسات داشتن، همچنان به جناب وزیر صاحب خارجه و اخیراً به جلت ماب رئیس جمهور تا هدایتشان گرفته و پس سفر کردن. در بخشایی که اونا مجلس داشتن با اونا تعلق داره، در بخشی که وزارت حج رابطه داشتن. همچنان شما شاهد اولین بخش تریننگ پانتونی ازهر شریف بودین در افغانستان. چون کروناست ما توانستیم که از طریق وی تی سی ما برای 50 نفر از علمای افغانستان توسط علمای ازهر شریف با اعتدال و وسطیت و همزیستی اونا را ترنینگ بتیم، تدریب بکنیم و این سلسله جریان می داشته باشد تا وضعیت کرونا بهتر شود. بعد از ما ترتیب و تنظیمی داریم که با اساس انتخاب مبنی بر عدالت از تمام افغانستان ما سلسله به سلسله علمای خود انتخاب بکنیم تا در خود ازهر در مصر اونا آموزش ببینن و بتانیم که ما از عنف، افراط و تفرید و خصوصا خطبه های متشدد دور شویم تا بتانیم در ملت دعوت و ارشاد را با اساس حکم شرعی خداوند جل جلاله که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. امرای وزیر صاحب ارشاد اوقاف اردن در تماس بودیم که نزدیک است که یک همکاری واضح داشته باشیم. همچنان با ازهر شریف پانتونی از هر در تماس هستیم تا هم علمایشان در افغانستان بیاید و هم علمای ما در مصر بروند. با کشور ازبکستان مفتی اعظم ازبکستان آقای عثمان و همچنان با قزاقستان در تماس هستیم تا رفت آمدی داشته باشیم تا هماهنگی کامل داشته باشیم. یک ماه قبل چیزی کم مفتی ترکمنستان در اقینه من خودم رفته بودم با اونا دیدار داشتم، ملاقات داشتم و زمینه تبادل افکار دینی و تبادل فرهنگی ما اتفاق کردیم. با مالیزیا در تماس هستیم و در بخشای دیگه هم با ما همکاری بکنم. ما در صدر ازی هستیم که با تمام کشورهای اسلامی و حتی در کشورهای غیر اسلامی با نهادهای اسلامی با تمام کشورها در چوکات پالیسی خارجی افغانستان و در چوکات روابط مذهبی ما همچنان با اوایسی مرکز اوایسی مجمع الفقه اسلامی در سعودی رابطه عالم اسلامی در سعودی در تماس هستیم. خواست ما یه از کوشش داریم تا با همه نهادهای اسلامی در تماس باشیم. افغانستان و بالاخص وزارت ارشاد اوقاف از او حالات باید بیرون شوه که تنها بمانه و به هیچ نهاد و به هیچ کشور در تماس نباشه. شما انشالله شاهد می باشین که شخصیت های بزرگی که نهاد کشورهای اسلامی و عالم اسلام در افغانستان میه و همچنان هیئت کشورتان به کشورها سفر میکنه تا بدانیم به مردم و به جهان نشان بدیم که ما یک کشور اسلامی هستیم، ملت ما مسلمان است و روابط حسنه بین نهادها داریم. گفتم تونیم شکایت نمیکنیم، به شکل حکایت میگیم که در چند سال قبل وزارت ارشاد حج و اوقاف باید تنها وزارت حج می بود، تنها در بخش حج کار شده، در بخش ارشاد و اوقاف کاری که لازم بود نشده. ما متعهد هستیم با همکاری شما که در این بخش کار بکنیم. تقاضای ما از مطبوعات عزیز، از رسانه های محترم در تمامشان یه است که با ما هماهنگ باشه، با ما همکار باشه. بدون همکاری شما ما چیزی کرده نمیتونیم و اگر بتونیم هم به مردم نمیرسه و این حق مردم است که باید برشان برسه. اگر نقاط منفی پیدا کردین هم ما مسئولیت داریم جواب بگوییم، اگر نقاط مثبت دریافتین به مردم برسانین. ما با شما همکار هستیم، همکاری شما را میخواییم.
بخشی از صحبت‌های وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان را شنیدید. خب در همین رابطه و در خصوص ارتباط وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان با کشورهای اسلامی و چگونگی مثلا میخواییم که بیشتر صحبت بکنیم. این قول در برنامه های قبل هم به شما شنوندگان گرامی دادیم. تماس ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری از علمای افغان، رئیس مرکز فعالیت های فرهنگ اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان. های حسینی مزاری سلام بر شما و روزتان بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم شما سلام میگویم. به وقت همه شما بخیر.
سپاسگزاریم آیه حسینی از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. آیه حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان در صحبت‌های خودش این بحث را مطرح کرده که با کشورهای مختلف اسلامی و علمای اونا ارتباط برقرار شده، از برخی کشورها هم نام برده. اما یک مسئله‌ای که مطرح هست اینه که ارتباط با برخی از این کشورها مانند عربستان سعودی که خودشان کانون افراطی‌گری و سلفیت هستند، آیا کمکی میتونه بکنه مخصوصا در بحث مبارزه با افراطی‌گری که وزیر حج و اوقاف افغانستان هم بر این مسئله تاکید کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سال روز شهادت سردار دلها شهید سپهبد سلیمانی و مهندس را به نظر شما و شنوندگان محترم شما تسلیت میگویم. در رابطه با صحبت آقای وزیر فکر میکنم که ایشان متوجه نشده که یک پارادوکس دیده میشن.
بله.
چون طبعا اگر قرار بر دوری از افراطیت و سلفیت باشه، با وجود ارتباطات با کشور مثل عربستان قطعا نه تنها قابل تأمین نیست، بلکه خودش باعث ترویج و تبلیغ افراطیت هست. ما متوجه هستیم که در طول دوران بحران 40 ساله افغانستان، عربستان و عربستانی های افراطی وهابی و سلفی دست اندر کار بوده و معضل مهم امروز هم در افغانستان و بسیاری از کشورهای اسلامی کشور عربستان هست. طبیعی است که جناب وزیر متوجه این پارادوکس نشده و اگر قطعا عمدن و اصطلاح تأکیدی بر این روند داره، معلوم میشه که خود جناب وزیر مشکل داره و ریگی در کفش داره و میتونه به عنوان عامل ترویج افراطیت در افغانستان باشه. این در حالی است که اگر آقای وزیر به عنوان وزیر کابینه دولت افغانستان است و به دنبال مصالح ملی و اسلامی افغانستان هست، میتوانست موازنه را حفظ بکنه، حداقل از نگاه سیاسی و به هر حال افکار عمومی کشورهای همسایه، بحث علمایی که در نجف هست، در قم هست، هم مطرح میشد. و اتفاقا ارتباط دولت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران و منابع قم و منابع نجف هم برقرار هست و این برقرار بودن برای دولت افغانستان و مردم افغانستان کمک میکنه تا در برابر افراطیت درست عمل بکنن و صحیح موضع بگیرن. و اگر جناب وزیر این توجه را می داشت خیلی خوب بود، اما به هر حال طبیعی به نظر می رسه که راه حل مشکلات فعلی افغانستان بریدن از منابع افراطیت و سلفیت هست و کشور عربستان به خصوص دولت و دستاندرکاران این کشور قطعا به دنبال ترویج و تعمیق ریشه ها و اندیشه های وهابیت و سلفیت در افغانستان هست.
بله.
و ارتباط داشتن با این کشور به معضلات افغانستان خواهد افزود و اگر به دنبال رفع این مشکل و معضل هستیم، حتما باید ارتباط قطع باشد و یا به حداقل ارتباطات رسمی بین دو دولت و دو کشور کاهش پیدا بکند با در نظر داشت منافع ملی و اسلامی افغانستان.
بله. آقای حسینی، در صحبت‌های وزیر حج اوقاف افغانستان هم به ارتباط با کشورهای اسلامی تأکید شده. ارتباط با جمهوری اسلامی ایران که در همسایگی افغانستان قرار داره و روابط بسیار خوب سیاسی هم بین دو کشور برقرار هست و از حوزه‌های علمیه پیشرفته و علمای بروزی هم برخوردار هست، چقدر میتونه کمک کننده باشه؟
ممکن آقای وزیر صحبت‌های خود درست تدوین نکرده و ناگهانه اقدام به این مصاحبه یا صحبت کرده است. اما اگر واقعا آقای وزیر ناگهانه مصاحبه نکرده باشه و برنامهش تنظیم شده و تدوین شده باشد، خودش حکایتگر نگاه یک جانبه آقای وزیر هست که این برای کشور و مردم افغانستان قطعا خطرناک است. این در حالی است که سیاست هایی که در جمهوری اسلامی ایران هست و همچنان روند کاری که در سطح حوزه علمی قم، مشهد و نجف اشرف مطرح است، نگاه متعادل و متوازن اسلامی هست و منبع و منشأ مبارزه با تروریسم و افراطیت از این حوزات به هر حال بلند می شود و ساطع می شود و گسترش پیدا می کند. و مجموع انقلابیون هم که امروز در برابر به هر حال صهیونیسم جهانی و افراطیت و سلفیت و وهابیت قد علم کردند و از کیان امت اسلامی دفاع میکنن همون نگاه است که امروز در سطح حوازات علمی نجف اشرف و قم و مشهد مقدس وجود داره و طبیعی است اگر دولت افغانستان علاقمند است که در برابر افراطیت و سلفیت توفیق حاصل بکند، بایستی از نگاه هایی که مبتنی بر منابع غنی و عظیم فرهنگ دینی و اسلامی اصیل هست در جمهوری اسلامی ایران بهره بگیرد.
بله.
و ازش سود ببرد و استفاده بکند و کشور را از معضل و بحران موجود دور بسازد.
بله آقای حسینی، خب با توجه به نظرات مختلفی که در جامعه افغانستان وجود داره، وقتی که بحث دوری از افراد و دوری از برخوردهای خشونت آمیز میشه، برخی افراد این خشونت ها را به دین ارتباط میتن و از حکومت های غیر دینی صحبت میکنن. تحلیل شما در زمینه چی است؟
امروز دشمنان اسلام از نام دین سوء استفاده میکنن. مجموع افراطی‌گری هایی که امروز در جهان اسلام با لعاب دین وجود داره، برگرفته از متن دین و از اسلام واقعی و ناب محمدی نیست.
بله.
اتفاقا همین حرکات ها هم ناشی از طرح و برنامه دشمن هست که از او طرف سکولاریزم به جان اسلام انداختن و از او طرف هم به هر حال حرکات های افراطی‌گری که از طرف دشمن به نام دین به خورد جامعه اسلامی داده میشه به جان کشورهای اسلامی انداختن. در حقیقت افراطیت مذهبی و سکولاریسم غربی هر دوتایش مثل دو تیغه قیچی است که دست این به دست همون حکومت هایی است که امروز در غرب وجود داره.
بله.
و حکومت های غیر دینی هست. بنابراین امروز کفار بر علیه اسلام هم از اندیشه سکولاریسم استفاده میکنه و هم از اندیشه افراطیت مذهبی با به اصطلاح مبنا قرار دادن افراطیت سلفی و وهابی. طبیعی است که این صحبت که اگر در افغانستان حکومت غیر دینی باشد ما از سلفیت و افراطیت نجات پیدا میکنیم، یک صحبت انحرافی و جهت دهنده به سمت مطلوبات دشمنان ما خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای حسینی مزاری. از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. سلامت باشین. دلتماس دا.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با حجت الاسلام حسینی مزاری. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید سد کجکی کجاست؟ این سد بر روی رود هیرمند بسته شده است و در فاصله 161 کیلومتری شمال باختری شهر قندهار قرار دارد. کارکرد این سد برای آبیاری 1800 کیلومتر مربع از زمین‌های خشک و همچنین تولید برق است. ظرفیت آبگیری این سد 2.8 میلیارد متر مکعب است، یعنی یک سوم ذخیره دریاچه هامون. بلندای این سد 100 متر، پهنای آن 2290 متر و ظرفیت تخلیه آن 1.2 میلیون متر مکعب است. سد کجکی آبخیز اصلی حوضه سیستان است. آب‌های روان شده از این سد